جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار چهاردهم.
و تعرض لرقت القلبه به کسرت ذکر فی الخلوات و با بسیاری یاد خدا در خلوت خود را آماده نرمی دل ساز. مفهوم شناسی رقت قلب. الف واژه رقت. امام باقر علیه السلام در این جمله از حدیث به جابر ابن یزید جعفی سفارش می کنند که برای رقت قلب خدا را در خلوت بسیار یاد کند. رقت قلب حالتی انفعالی در برابر عواملی است که احساسات و عواطف انسان را برمی انگیزند. معمولاً ظاهر شدن اشک چشم اثر ظاهری رقت قلب است. البته این گونه نیست که گریه کردن فقط بر اثر ترس، آن هم ترس از عذاب جهنم باشد. گریه انواعی دارد. ممکن است گریه بر اثر شادی ناگهانی و مفرط باشد. مثلا مادری که بعد از سالها فرزندش را می‌بیند، آنقدر شاد می‌شود که اشک شوق از چشمانش روان می‌شود. یا کسی که در مسابقه‌ای برنده می‌شود، گاهی از شادی می‌گرید. گاه گریه ناشی از شرم است. مثلا اگر انسان به کسی اهانت کرده یا حقش را ادا نکرده باشد، در مواجهه با او اشک شرم می ریزد، با اینکه از او نمی ترسد و می داند سرزنش نخواهد شد. گاه نیز منشأ گریه ناامیدی است. کسی که از همه جا امید بریده است، احساس می کند طاقتش تمام شده است و کاری از دستش ساخته نیست. همین احساس عجز انگیزه گریستن است. این حالت انفعال در انسان که اثر ظاهریش اشک چشم است، به رقت قلب تعبیر شده است. به واژه قلب. حال باید به این بحث پرداخته شود که قلب به چه معناست تا منظور از رقت قلب روشن شود. کارکردهای قلب از منظر قرآن کریم. قلب از دیدگاه قرآن دو کاربرد متمایز و مشخص دارد. یک، درک و فهم. دو، احساسات و عواطف. یکی از کارکردهایی که قرآن به قلب نسبت می‌دهد درک و فهم است. لهم قلوب لا یفقهون بها. دلهایی دارند که با آن حقایق را دریافت نمی‌کنند. فقه به معنای فهم دقیق است. قاعده این است که کسی که قلب دارد مطالب را به خوبی درک کند، ولی انسان‌های بدبخت که استعدادهای خود را از دست دادند، با این که قلب دارند چون این فهمی برایشان حاصل نمی‌شود. خداوند متعال می‌فرماید:
افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او
آیا در زمین گردش نکردند تا دلهایی داشته باشند که با آن بیندیشند؟ بنابراین درک کردن که حتی ممکن است علم حضوری را هم در بر بگیرد، در قرآن کریم به قلب نسبت داده شده است. کارکرد دیگری که قرآن به قلب نسبت داده است، دریافت احساسات و عواطف است. محبت، نفرت، ترس، آرامش، امید و ناامیدی حالاتی انفعالی است که در انسان پدید می آید و همگی مثبت و منفی به قلب نسبت داده می شود. به طور کلی می توان گفت قلب در اصطلاح قرآنی علاوه بر این که مرکز ادراک و فهم است، مرکز احساسات و عواطف نیز به شمار می رود. رقت به بخش احساسات و انفعالات مربوط است. برخی در برابر حوادث شادیاوری که معمولاً افراد متعارف از آنها بسیار شاد می شوند، بی تفاوت هستند و در جایی که معمولاً افراد ناراحت می شوند یا به خشم می آیند، بسیار خونسردند و هیچ احساسی ندارند. چون این کسانی در مجالس روزه هم قطره اشک از چشمهاشان جاری نمی شود. این حالت را قساوت قلب و سنگدلی می گویند. قرآن کریم در این باره تعبیر جالب توجهی دارد.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله.
سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت گردید، همانند سنگ یا سخت تر از آن، چرا که از برخی سنگها جویهای بیرون می زند و پاره از آنها می شکافد و آب از آن خارج می شود و برخی از آنها از بیم خدا فرو می ریزد. این که افراد قسی القلب دلهایی دارند که هیچگاه نمی شکند و قطره اشکی هم از چشمشان جاری نمی شود، نوعی انحراف از مسیر فطرت است. مثل این که کسی چشم دارد ولی نمی بیند، در حالی که چشم ابزار دیدن است. اگر چشم نبیند، بیمار است. همان گونه که اگر کسی گوش داشته باشد ولی صداها را نشنود، بیمار شده است. قرآن کریم درباره کسانی که بینش باطنی ندارند و حق را نمی‌بینند می‌فرماید:
ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها
و چشمانی دارند که با آنها نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند که با آنها نمی‌شنوند. چه بسا چشم این افراد پرنورتر از دیگران باشد و دیدنی ها را بهتر ببینند، اما به تعبیر قرآن کریم بصیرت ندارند و حق را نمی بینند. همان گونه که از گوش سالم ظاهری بهره مندند ولی از کلام حق متأثر نمی شوند و حرف حق در آنها اثر نمی کند. قلب انسان به همان معنایی که در قرآن کریم آمده است، مرکز ادراکات و احساسات شمرده می شود و اگر سالم باشد، حقایق را درک و در مقابل برخی حوادث، حالت رقت پیدا می کند و منفعل می شود. اگر کسی هیچگاه دلش نسوزد، اشکی از چشمانش جاری نشود و هرگز متأثر نشود، قلبی بیمار دارد و به تعبیر قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام دچار قساوت قلب شده است. انسان به مقتضای خلقت و فطرتش صاحب قلبی سالم است، اما بر اثر عوامل گوناگون به جایی میرسد که هیچ رقتی در قلبش احساس نمی کند. عوامل محیطی و چه بسا عوامل ارثی و نیز اراده انسان در قساوت یا رقت قلبش مؤثرند و در این میان قطعا عوامل تربیتی نیز تأثیر گذارند. هر انسانی که قلبی سالم داشته باشد به طور طبیعی و در موقعیت‌های خاص رقت قلب پیدا می کند و می گرید. البته بین مرد و زن در این حالت تفاوت است. بانوان احساسات قوی تری دارند، رقت قلبشان بیشتر است و زودتر به گریه می افتند. ولی رقت قلب نسابی طبیعی دارد که در آن حد اثرش ظاهر می شود، به گونه ای که اگر کسی در این حد متاثر نشود، به نوعی بیمار است. تا اینجا روشن شد که رقت قلب نشانه سلامت قلب است که خداوند متعال به انسان هدیه کرده است. اما آیا رقت قلب زیاد در مقایسه با رقت قلب اندک ارزش اخلاقی بیشتری دارد؟ قرب خدا، ملاک ارزش اخلاقی در اسلام. بر اساس نظام اخلاقی کهن که از فلاسفه یونان به جا مانده است، اعتدال اساس ارزش هاست و همه صفات باید با این میزان سنجیده شوند. بر اساس این معیار انسان باید حالت معتدل داشته باشد، یعنی نه خیلی رقیق القلب باشد که با دیدن هر صحنه‌ای به گریه بیفتد و نه آنچنان سنگ دل باشد که هیچ حادثه‌ای در او اثر نکند. این نظام اخلاقی ملاک ارزش را اعتدال دانسته است و دو طرف اعتدال را افراط و تفرید و مصداق رذیلت می داند. اما ملاک ارزش در اخلاق الهی و اسلامی بسیار بالاتر از این است. آنچه در نظام ارزشی پیش گفته فضیلت به شمار می آید، از این جهت ارزش اخلاقی دارد که انسان را به خداوند متعال نزدیک می کند. در اخلاق اسلامی صفاتی ارزشمند و فضیلت شناخته می شوند که انسان را به خدا نزدیک کنند و وسیله‌ای برای تقرب به خداوند باشند. بر این اساس کسی که از شجاعت، سخاوت و دیگر صفات پسندیده اخلاقی بهره‌مند است، به خداوند بیشتر نزدیک می شود. این در حالی است که ارتباط اخلاق فلسفی مزبور با خداوند قطع شده است، چرا که ملاک ارزش و فضیلت از دیدگاه آنها تنها اعتدال بود. ملاک ارزش رقت قلب. حال می توان به این سوال پاسخ داد که بر اساس فرهنگ ارزشی اسلام که اصل همه فضیلت ها را قرب به خدا می داند، رقت قلب چه زمانی ارزش دارد؟ روشن است که رقت قلب در اخلاق اسلامی هنگامی حائز ارزش است که اثرش در آنچه مربوط به خدای متعال و قرب به اوست ظاهر شود. آنچه قطعاً برای مؤمن مفید است این است که وقتی به یاد عظمت خدا، عفو و گذشت خدا یا عذاب او میفتد، بی‌اعتنایی پیشه نکند. نمونه‌هایی از رقت قلب. خداوند متعال درباره یکی از ویژگی‌های قرآن کریم می‌فرماید:
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله.
خدا زیباترین سخن را به صورت کتابی متشابه متضمن وعده و وعید نازل کرده است. آنان که از پروردگارشان می هراسند، پوست بدنشان از آن به لرزه می افتد. سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می گردد. بر اساس این آیه یکی از ویژگی های قرآن این است که وقتی اهل ایمان آیات آن را می شنوند، لرزه بر اندامشان می افتد و اثر انفعال درونی در پوستشان ظاهر می شود. قرآن کریم درباره مؤمن حقیقی نیز می فرماید:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت.
مؤمنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسند. بر اساس این آیه ویژگی انسان مؤمن این است که دلش با یاد خداوند می لرزد. بنابراین رقت قلب نشانه ایمان است. قلب انسان باید در مقابل عظمت الهی خود را هیچ انگارد و هنگامی که به یاد نعمتهای خدا می افتد، به خصوص وقتی که در عین کوتاهی، معصیت و غفلت مشمول یاری خداوند شده باشد، شرمندگی و خجلت بر او عارض شود. در دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام آمده است: رب انی استغفرک استغفار حیاءن. اولین استغفار، استغفار ناشی از حیاست، یعنی خدایا اصلاً خجالت می کشم با تو روبرو شوم. همین که می خواهد در این رسوایی و بیلیاقتی با خدای مهربان، رؤوف و رحمان مواجه شود، اشک از چشمانش روان می شود، در حالی که هنوز سخنی از جهنم و عذاب در میان نیست. صرف توجه به این که خداوند انسان را به میهمانی خیش دعوت کرده است و از او پذیرایی می کند، باعث رقت قلب انسان و سرازیر شدن اشک او می شود. علاوه بر این، انسان باید انذار الهی و عذابهای اخروی را جدی بگیرد، چرا که بی اعتنایی به هشدارهای خداوند نوعی بی اعتنایی به اوست. اگر کسی آیات عذاب را چندین بار با صوت و لحن عالی تلاوت کند و هیچ تأثیری در خود نیابد، به گونه‌ای که انگار این آیات به او مربوط نیست، گرفتار قساوت قلب شده است. خداوند برای بیدار کردن عقل انسان و آگاه کردن او از پیامدهای ناگوار اعمال زشتش به او هشدار داده است. مؤمن هنگام توجه به حقیقت این نکته متأثر می شود و اشک از چشمانش روان می گردد.
اذا یتلا علیهم یخرون للأذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
چون این کتاب بر آنان خوانده شود، سجده کنان به روی در می افتند و بر زمین می افتند و می گریند و بر فروتنی آنها می افزاید. بر اساس این آیات، هنگامی که قرآن برای مؤمنان صالح خوانده می شود، با صورت به زمین می افتند و بر اثر خضوع و خشوع چانه هایشان را بر زمین می سایند. قلب مرکز احساسات و عواطف است و خداوند این نعمت بزرگ را به انسان عطا کرده است تا به موقع منفعل و متأثر شود. اما اگر کسی هنگام تلاوت آیات قرآن، حتی آیات عذاب، فقط به صوت و لحن توجه کند و اصلاً در هدف نزول این آیات و معانی آنها تأمل نکند، گرفتار قساوت قلب شده است. پس آنچه برای مؤمن مطلوب است، رقت قلب در چنین حالات و مواقعی است، نه اینکه با مشاهده هر صحنه ای اشک بریزد و رقت قلب داشته باشد. به همین دلیل است که نمیتوان گفت انسان باید آنقدر رقیق القلب باشد که با کوچکترین پیش آمدی قلبش بلرزد. به طور کلی رقیق القلب بودن به شرط اینکه به افراط و تفریط کشیده نشود، حالت خوبی است. البته باید دانست مطلوب بودن چنین رقت قلبی و در مقابل نامطلوب بودن قساوت قلب در صورتی ارزش اسلامی قلمداد می شود که با خدای متعال ارتباط پیدا کند. رقت قلب در مقابل عظمت و مهربانی یا عذاب الهی ارزش اسلامی تلقی می شود. راه درمان قساوت قلب. اگر کسی به قساوت قلب مبتلا شد، چگونه میتواند آن را درمان کند؟ از آنجا که بسیاری از مردم به قساوت قلب مبتلا میشوند، امام باقر علیه السلام به جابر میفرمایند: تعرض لرقت القلب به کثرت ذکر فی الخلوات. اگر میخواهی رقت قلب مطلوب و خداپسند پیدا کنی، در خلوتها بسیار خداوند را یاد کن. مقصود از ذکر بسیار در این دستور چیست؟ آیا به این معناست که انسان در خلوت تسبیح به دست گیرد و هرچه بیشتر ذکر خدا بگوید؟ شاید این گونه ذکر گفتن بی اثر هم نباشد، ولی قطعاً منظور از ذکر بسیار در خلوتها فقط این نیست، بلکه ذکر در مقابل غفلت است. یعنی انسان در خلوت به خداوند متعال توجه قلبی داشته باشد، یا اگر هم ذکر لفظی میگوید همراه با توجه قلبی باشد. بنابراین آنچه اهمیت دارد و میتواند در درمان قساوت قلب راهگشا باشد این است که دل باید متذکر باشد و در همه موقعیت‌ها خداوند متعال را در نظر آورد. منشأ و نشانه از خود بیگانگی. انسان وظایفی قلبی دارد و از او انتظار می رود که غافل نباشد. گاهی انسان چنان به دنیا و رویدادهای آن مشغول می شود که سعادت و شقاوتش را فراموش می کند. قرآن کریم می فرماید:
و کأیم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون.
و چه بسیار نشانه ها در آسمان ها و زمین است که بر آنها می گذرند، در حالی که از آنها روی بر می گردانند. خداوند متعال در جهان آیات و نشانه های بسیار دارد که برخی بدون توجه از کنار آنها عبور می کنند و کم کم کار به جایی می رسد که حقیقت خود را نیز فراموش می کنند.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او نیز آنان را دچار خود فراموشی کرد، آنان همان نافرمانانند. این در حالی است که آیات الهی در درون خود انسان هم هست.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
گاه انسان بر اثر دلبستگی به مال، پست و مقام یا اوهام و خیالات به خود فراموشی مبتلا می شود و از توجه به مسائل مهم باز می ماند. مسائلی از این قبیل که چگونه موجودی است، از کجا آمده و کجا قرار دارد، چه کار باید بکند و به کجا می رود. نشانه ای از خود بیگانگی این است که انسان از خودش وحشت دارد و نیاز دارد که هنگام تنهایی خودش را با چیزی سرگرم کند. تحلیل دقیق این حالت نشان می دهد چون این فردی اصلا نمی خواهد خودش را درک کند و بشناسد و حاضر است برای رهایی از وحشت تنهایی جدول حل کند یا به تماشای فیلم بپردازد. او در واقع از خودش می گریزد و مصداق این آیه شریف است که می فرماید
نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کردند و او نیز آنان را دوچار خود فراموشی کرد. با اینکه انسان خود را از همه چیز بیشتر دوست دارد، اما حاضر است به همه چیز مشغول شود تا به خودش نیندیشد.
مبارزه با از خود بیگانگی. غفلت باعث ضعیف شدن قلب، یعنی همان مرکز ادراک و احساس می شود و با ضعیف شدن قلب درک حصولی یا حضوری انسان درباره حقایق کمرنگ می شود و ذهن او به هرزگی می گراید و در این حالت به همه چیز می پردازد جز به خودش. به دنبال هرزگی عقل و ذهن، احساسات و عواطف او نیز ضعیف می شود و دیگر از مشاهده وضعیت غم‌انگیز دیگران هم تأثری احساس نمی کند. برای رفع این حالت، انسان باید توجه خود را به بیرون کم کند و به درون خود بیشتر بپردازد. به عبارت دیگر، باید درونگرا شود. اینجا دو نکته مطرح می شود. یکی این که وقتی به خودش توجه می کند به چه چیز باید بیندیشد و از چه زاویه‌ای باید به خودش بنگرد. مهمترین عاملی که انسان می تواند به آن بپردازد ارتباط با خداوند است. اصل همه کمالات انسان در تقویت این رابطه است و سرانجام چنین ارتباطی بالاترین کمال انسان یعنی قرب به خداست. نکته دیگر این است که از موانع توجه به این رابطه باید دور شود و موقعیتی فراهم آید که توجه انسان به صورت طبیعی به عوامل بازدارنده معطوف نشود. خلوت بهترین فرصت و موقعیت است. میان انبوه جمعیت و هنگامی که در خیابان راه می رویم یا به تماشای طبیعت مشغولیم، تمرکز کردن و یافتن خود آسان نیست، چرا که عوامل بیرونی دائما فکر را می پراکند. در مواقعی که زمینه غفلت فراهم است، فرصتی برای حضور قلب و ارتباط با خدا باقی نمی ماند. خلوت بهترین فرصت. امام باقر علیه السلام می فرمایند و تعرض لرقت القلب به کثرت ذکر فی الخلوات، و با بسیاری یاد خدا در خلوت خود را شایسته نرمی دل ساز. اگر می‌خواهی اهل رقت قلب شوی، بکوش غفلت را با بسیاری توجه به خدا از خود دور کنی. برای اینکه بتوانی توجهت را حفظ کنی و عوامل خارجی ذهنت را منصرف نکنند، باید مقدماتش را هم فراهم کنی. یعنی باید در خلوت با خدای خیش باشی. بسیار خوب است که انسان در شبان روز برنامه‌ای برای خلوت کردن داشته باشد، مخصوصاً اگر اوقاتی از شب را به این کار اختصاص دهد، چرا که سکوت و تاریکی شب فرصت مناسبی برای تمرکز حواس فراهم می کند.
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
قطعاً برخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار در آن هنگام راستین تر است. بنابراین لازم است انسان در خلوت شب و دور از هر عاملی که مانع تمرکز حواس شود به رابطه خود با خدا بیندیشد. هرچه در این رابطه تعمق کند و حالات خود را در نظر آورد، بر رقت قلبش افزوده می شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند
عودوا قلوبكم الرقه و اکثروا من التفکر و البکاء من خشیت الله. خود را به رقت قلب عادت دهید و زیاد تفکر کنید و از خوف الهی اشک بریزید. تعبیر عودوا در این روایت حاوی نکته است.
فعالیت‌های بدنی از کارهای کوچک شروع می‌شود و به تدریج بر اثر عادت فرد می‌تواند کارهای بزرگتری انجام دهد. دونده نمی‌تواند در روز اول تمرین زیاد بدود، ولی به تدریج و با تمرین منظم توانش بیشتر می‌شود و عادت می‌کند. امور معنوی نیز این چنین است. اگر انسان بخواهد در خلوت رقت قلب پیدا کند، باید کم کم خود را به این حالت عادت دهد. برای دستیابی به این هدف، باید اندیشیدن و گریستن از خوف خدا را افزایش داد. نیز باید درباره موضوعاتی که موجب خجالت و شرم انسان از خدا می شوند، فکر کرد. اگر پدر، مادر یا دوستی صمیمی از ما بخواهد کاری را به خاطر او انجام ندهیم یا دست کم در حضور او انجام ندهیم، ولی عمدن یا غفلتاً آن کار را یک یا چند بار انجام دهیم و ناگهان او را ناظر بر خود ببینیم، چه حالی پیدا می کنیم؟ چون این کاری نشانه جفا، بی‌حیایی و بی‌شرمی است. همین حالت را می توان در خلوت و در برابر خداوند متعال تصور کرد. خدای عظیم الشأن که همه چیز از اوست، از انسان کارهایی را خواسته که فقط به نفع خود او و در راستای سعادتش است. می‌فرماید چشمت را کنترل کن و به هر سخنی گوش نسپار. اما انسان خدا را فراموش و بی‌شرمانه به اوامر و نواهی او بی‌اعتنایی می‌کند. اگر انسان در این حالت متوجه شود که خدا حاضر و ناظر است و او را می‌بیند، چقدر باید شرمنده شود و عرق شرم بر پیشانیش بنشیند. اگر انسان تنها در خلوت تأمل کند، خیلی اثرگذار است. تأثیر چنین تأملی یقیناً در شب بیشتر است. بنابراین باید با تمرین خلوت با خدای متعال به رقت قلب رسید. ممکن است انسان در اوایل کار حالت گریه و انفعال نداشته باشد، ولی اگر چند مرتبه این دستورها را اجرا کند، به جایی می رسد که به محض توجه به امور شرم‌آور اشکش جاری می شود. شاید دیده باشید که برخی با شنیدن نام امام حسین علیه السلام اشک می ریزند. چه بسا آنها از اول چون این حالتی نداشتند، ولی از آنجا که با شنیدن این نام و یاد کرده مصیبت او گریستند، به تدریج با این حالت اونس گرفتند. امید است با عمل به فرموده های گوهربار ائمه علیهم السلام به رقت قلب مطلوب دست یابیم. آن وقت است که با شنیدن نام خدا متأثر و منفعل می شویم.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
مؤمنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل می کنند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.